أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. و اهل بیته الاطیبین الانجبین سیما بقیت الله بالعالمین بهم نتمنى بمن اعدائهم نتبرعوا الى الله. میلاد عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها را به پیشگاه ولی از ارواح و نافدا و عموم علاقمندان و قرآن و عصمت به شما بزرگواران حوزوی و دانشگاهی و مسئولان محترم نظام تهنیت عرض میکنم. مقدم شما مهمانان آیات بزرگوار، مسئولان گرانقدر، ریاست محترم صدا و سیما، استوندار محترم، بیت آیت الله العظما گلپایگانی و سایر عزیزان را گرامی می‌داریم. این محفل به مناسبت 30 سالگرد آیت الله شهید مرتضی مطهری رضوان الله تعالی علیه برگزار شد. مطالبی که بزرگواران فرمودن کلیاتش تام و صحیح، اما تطبیقش بر شخص معین این با تحمیل همراه است. هرگز نمی شود یک کلی را با تحمیل بر یک شخصی منطبق کرد. خود کلی باید منطبق بشود از بالا و خود شخص باید مندرج بشود از پایین تا حلقه اتصالی حاصل بشود، وگرنه اون انطباق و این اندراج با تحمیل حاصل نمی شود. اون چه که مربوط به حکمت مطهر شهید مرتضی مطهری رضوان الله تعالی است و همه ما باید راهی این راه باشیم و این راه برای همه ما باز است، عبارت از این است که ما چه حوزوی باشیم چه دانشگاهی باید این اصول و این فصول را رعایت کنیم که چی بخوانیم و چی جور بخوانیم و با چه دلمایه‌ای سفر کنیم. این سفر به سه اصل را مرحوم آیت الله مطهری به خوبی پشت سر گذاشت. او تو شاگرد اسلام بود، وجود مبارک پیامبر و همچنین امام صادق علیه ما آلاف و تحکت و سلام، ضمن این که ما را به فراگیری علم و دانش دعوت کردن فرمودن طلب علم فریضه است، به ما فرمودن چی بخوانید، هم گفتن عالم بشوید هم گفتن چی بخوانید. از رسول گرامی و از امام صادق علیه ما آلاف و تحید و سلام رسیده است که این نمال علم سلاسه آیت محکمه، فریضت عادله و سنت قائمه. یه بخشی از علوم مربوط به اصول دین، به اعتقادات، به جهانبینی الهی و مانند آن است. یه بخشی از علوم مربوط به فقه و اصول است. یه بخشی از علوم مربوط به اخلاق است. بخش‌های دیگر زیر مجموعه همین سه علم مندرج است. اگر علم فقه شد همه مطالب را به همراه دارد وجود مبارک امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب سلام الله علیه فرمودن من تجر بغیر فقه فقد ارتتم فی الربا، اگر کسی وارد حوزه تجارت بشود ولی فقیه نباشد به دام ربا میافتد. این سخن به عنوان تمثیل است و نه تعیین، یعنی اگر کسی وارد حوزه های دیگر هم بشود و از فقه آگاه نباشد همین رتبه به چالش و چاله را هم دارد. اگر درباره تجارت وارد شد من تجر به غیر فقه فقد ارتتمه، اگر کسی بدون آشنایی به مسائل فقهی وارد تجارت بشود گرفتار ربا خواهد شد. میتوان گفت من ساس به غیر فقه فقد ارتتم، من اجتبع به غیر فقه فقد ارتتم، اگر کسی وارد حوزه هنر شد به غیر فقه در چاله و چالش میافتد، وارد سیاست شد بدون فقه به گودال میرود، وارد مسائل اجتماعی شد به غیر فقه به چاله میافتد. این جزء جوامع الکلم است، مخصوص پیغمبر نیست. ائمه هم که به منزله جان پیغمبرن همین مطلب را دارد. ابن میسر بهرانی در همون جلد اول شرح نهج البلاغه از وجود مبارک پیامبر نقل میکند که به امیر مؤمنان علیهما آلاف و تحید و سناف بود اعطی تو جوامع الکلم ولقد اعطیت یا علی جوامع العلم، یعنی کلمات جامعه علم را خدا به ما داد که انا اعتینا کالکوثر بر او منطبق است، به توی علی ابن ابی طالب هم داده است. کسی که دارای جوامع الکلم است حرفش حرف گوشه‌ای و زاویه‌ای و خصوصی و فردی و گذرا و مقطعی نیست. اگر امیر مؤمنان فرمود تجارت بی فقه با چاله و چالش همراه است، سیاست هم همین طور است، هنر هم همین طور است، صدا و سیما هم همین طور است، گویندگی همین طور است، نویسندگی همین طور است، نوازندگی همین طور است، هیچ کاری بدون فقه نخواهد بود، وگرنه خدای ناکرده گودال است و چالش است و عقبه کعوب. اگر دین به ما فرمود این سرشته علم را فرا بگیرید، مرحوم شهید مرتضی مطهری رضوان الله علیه بخشی از عمرش را به آیه محکمه که جهان بینی و فلسفه و کلام و علوم عقلی گذرونده، بخشش را به فقه و اصول گذرونده، بخشش هم به علوم اجتماعی و اخلاقی و سایر مسائل گذرونده. لذا چون علمه شدید القوا، مرحوم علامه طباطبایی با یک دست المیزان می نویسد با دست دیگر آموزش دینی برای بچه های مدرسه می نگارد. این کار کار آسانی نیست. حکمای ما غالبا یک قلمند، یعنی در سطح عالی می نویسند، اما کسی که مظهر عالم فی دنوب بهی و دان فی علوب بهی باشه، هم المیزانی باشه، هم راه نمایان را و کودکان مدرسه را هم هدایت کنه، اون هنره. اون شدید القوا این مرتضی مطهری قدس سره ما را تربیت کرده که در ضمن تحریر اون کتاب های عمیق فلسفی داستان راستان می نویسند، برای قالب نوسالان و نوجوان ها سودمند است. این سرشته را به خوبی فرا گرفت، یعنی آیه محکمه را خوب خوند، فریضه عادله را خوب خوند، سنت قائمه را خوب خوند. چون اسلام گفت عالم بشوید یک، و گفت چی بخوانید، نه اینکه نگفته باشد. خصوصیت دیگر شهید مرتضی مطهری این بود که او در علم همونطوری که از همون حدیث شریف من تجر به غیر فقه برآمد، نه مستعیر بود، نه مستعجر بود، نه مدین بود، نه مرتهن. عالمانی که در حوزه و دانشگاهن، بعضی اهل استعارن، یعنی علم را آریه گرفتن. در علم استعاره ای شخص مالک عین نیست، یک مالک منفعت نیست، دو فقط مالک انتفاع است. ظرف آریه ای نه مال انسان است که بتواند بفروشد، نه در اجاره انسان است که بتواند به دیگری اجاره بدهد از منفعتش ترفیع بندد. استعاره ضعیفتر از اجاره است، چون آدم مالک عین نیست، یک مالک منفعت نیست، دو فقط مالک انتفاع است. برخی از مشتغلان علوم حوزوی و دانشگاهی مستعیرن، نه تنها مالک علم نیستن، مالک منفعت علم هم نیستن، فقط برای گفتن خوبه. بعضی ها مستأجر حوزه و دانشگاه هن. یعنی دانش را اجاره کردن، مالک دانش نیستن. برخی ها مدیونن، وامدارن، وام گرفتن، اینها هرگز عالم نخواهند بود. بعضی ها هم مرتهنن، علم را دیگری تولید کرده، این در گرو گرفته. هیچ کدام از اینها به جایی نمی رسن. اون که عالم است کسی است که مالک علم باشد. و کسی مالک علم است که کاری با آریه بود، اجاره بود، دین و ره نداشته باشد. شهید مرتضی مطهری با سایر متفکران فرق میکند. طلبه هایی که در حوزه هستند، دانشجویانی که در دانشگاه هستند، این هم باز خودشون ارزیابی کنن که بعد چی میخوان بشن. یه وقت است یه کسی شب شده میخواد وارد اتاق مطالعه بشه، همین که لباس را برگرفت و آماده مطالعه شد، فوراً به سراغ کتاب میره. این هنوز چیزی فراهم نکرده، واردات را حالا یا آریه است، یا اجاره است، یا دین است، یا وام است، یا رهن است وارد میکنه. مرتضی مطهری قبل از اینکه دست به کتاب بزنه میشه فکر میکرد، گفت این موضوع مسئله، این صورت مسئله، من چی میفهمم. وقتی فکر کرد، تحلیل کرد، تجزیه کرد، با این سرمایه دست به کتاب میزد. وقتی دست به کتاب میزد خیلی ها را پس میزد، چون خودش پایگاه داشت. کسی که پایگاه فکری نداره، ظرفیتش خالیه، هر چه وارد شد میپذیره، میشه مستعیر دیگری، میشه مستعجر دیگری. اون که همین که شب شد درد مطالعه میکند، اولین چیزی که برمیدارد کتاب دیگری است. او هر چه که شنید باور میکنه، او قدرت داوری ندارد. ولی یک متفکر اول سرمایه خود را چون دریا تأمین میکند، گفت که دریا به سرمایه خیش باش، هم از بود خود سود خود برتراش. بانک دارای پول هست، موزه ها دارای عطایق هستند، اما همین ها آریه است. کسی در دریا گوهر نریخت، خود دریایی رو ساخت. این که بعضی از علما رو میگن بحر العلوم، نه برای آن است که انبار علومه، بلکه مخزن علم است و خودش ساخت و گوهر را خودش آفرید. او شده بحر العلوم. و اگر درباره ادعی گفتن او آدم متبحری است، یعنی بحرندیش است، نه اینکه شب شد مستقیما بره به سراغ کتابخانه و کتاب باز کنه. این که کتاب باز میکنه، چون ظرفش خالیه، هر چه در اون کتاب آمد رو این ظرف خالی مینشینه. این متفکر در نمیاد، حافظ در میاد، اطلاع رسان خواهد شد، اما او دیگه مرتضی مطهری در نمیاد. بنابراین قبل از دست بردن به کتاب خودش فکر میکرد. شاید خود امام کتابهای زیادی نداشت. وقتی وارد منزل علامه طباطبایی میشدید میبینید کتابهای زیادی نداشت. اینا قبل از اینکه به حرفهای دیگران بنگرم، خودشون فکر میکردن با این سرمایه وارد میشدن، بعد تجارت میکردن، تبادل میشد، تعامل میشد، یک جهاد علمی بود. این از خصائص افرادی که بخوان عالم ربانی بشن که نمونه های از این را میشود در سیره و سنت جناب شهید مرتضی مطهری رضوان الله تعالی علیه فهم کرد. این دعوه او بود. پس هم فهمید که چی بخونه، هم فهمید چی جور بخونه. همونطوری که جمال سوری قابل تحسین نیست، با مشاطگری کسی یوسف نخواهد شد، این چنین نیست که این زیبایی کسبی باشه. برخی از جمالها و کمالها اینها جز مواهب الهیست، جز عطایای الهیست. بعضی آزاداندیشن. آزاداندیش نه معنای این که بی مرز فکر میکنن، بلکه اون قدرت اندیشهشون در رهن و وام و اجاره و استجاره چیزی نیست، حره. وقتی این قدرت حر و آزاد بود، دست و بال مطلب رو هم آزاد میکنه، نه اجازه میدهد اشکالی به حرم امن این مطلب بار یابد، این مطلب را آزاد میکند از هر قیدی، از هر شبهی، از هر نقدی که قابل قبول باشد. این نصیب هر کس نیست، کسبی هم نیست. این که میبینید خواجه توسی رضوان الله تعالی اوکر مالا ناووس را تحریر کرده، اقلیدوس را تحریر کرده، تحریر غیر از شرحه. این کار از صاحب جواهر ساخته نیست، صاحب جواهر آمده شرایع را شرح کرده. شرح کردن یه مطلب است، تحریر کردن یه مطلب دیگه است. مال بطلمیوس را او تحریر کرده، اوکر سابسیوسیوس را تحریر کرده، اوریدوس را تحریر کرده، یعنی آزاد کرده. آزاد کردن غیر از شرح کردن است، مجمل را مفصل کردن غیر از تحریر کردن است، مبهم را معین کردن و مبین کردن غیر از تحریر است. طرزی مطلب را باز کند که دالان ورودی و خروجی مشخص باشه، صدر و ذیل مشخص باشه، اوج و حضیض مشخص باشه. به تعبیر نمکین و لطیف شیخ عطار در منطق الطیر، فراز و فرود که از بهترین اصطلاحات شیخ عطار است، مشخص باشه. این کار آدم آزاده. آزاداندیشی از برکات است، نه معنای رهایی بودن. هر حرف باطلی را بپذیره، بشه آزاداندیش، دگر اندیشی کنه. این آزاد بودن دست و پای و بال مطلب را آزاد میکنن. لذا شما در قالب نوشته هایشون علامت حریت را میبینید. البته این کسبی نیست، با تلاش و کوشش افزوده میشود، ولی این کار هر کسی نیست. مثل آهنگ خوب، جمال خوب، خط خوب، اینا درست است با تلاش و کوشش افزوده میشود، ولی بخش اصلیش هبه الهی است. خب پس مرحوم مرتضی مطهری فهمید چی بخونه، یک فهمید چجور بخونه، دو بعد هم چجور عمل بکنه. بخش وسیع از برکات این شهید بزرگوار علم الوراثه است. این علم الوراثه را همه ما تو حوزه ها و دانشگاه داریم. بعد هم پایان ممکنه خدا اینا کرده برسیم بگیم من اون چه خوندم همه از یاد من برفت. کم نبودن عالمانی که من کم من یرد و الى ارزر القبره لکه لا یعلم بعد علم شیئا. اما برخی از عالمانن که هرچه سالمنتر، کهن سالتر و سدشون بیشتر بالاتر میرود، عمیقتر میشرن. سرش چیه؟ چرا بعضی از علوم است که زود رخت برمیبندد، بعضی از علوم است که از بین نمیرود؟ اون علم و دراسه که از غیر آمده، از در دیگر آمده، از در دیگر بیرون میرود. اما علم و وراثه که از بیانات نورانی امیر مؤمنان علیه آلاف و تحید وستنا رسیده است، این میمونه. در وراثت کسب شرط نیست، پیوند شرطه. ما یه ارث داریم، یه مال تجاره، مال تجاری رو انسان با کسب به دست میاره، اما ارث رو که با کسب به دست نمیاره، با پیوند به دست میاره. اگر کسی با خدا و اهل بیت رابطه داشت، این پیوند باعث میشه به او ارث بدن. اگر گفته شد علما ورثه انبیاین، نه علمای کسبی، نه علمای درسی، علمای ارثی. علمای ارثی را اونطوری که بزرگان نقل کردن فرمودن وقتی وجود مارکه از تعمید به سایر ائمه درباره علم و وراثه سخن گفتن، فرمودن به این که من عمل به ما علم ورثه الله علم ما لم یعلم. اگر کسی عمل بکند برای رضای خدا با اون چه یاد گرفت، اون چه را که نمیداند خدا به او ارث میدهد. من عمل به ما علم ورثه الله علم ما لم یعلم. چند حجره رو به قبله در مدرسه مروی داشت. این شهید بزرگوار سال 31 و اینها از قم آمدن تهران، در اون تصدیق مدرسی شرکت کردن و در شعبه معقول شاگرد اول شد، دیگری در شعبه منقول شاگرد اول شد. در مدرسه مروی استاد بود، استاد رسمی برابر وقتنامه مرحوم آیت الله سید عباس فشارکی بود، شاگرد من آزیا بود که ما خدمتش رسائل و اینا می‌خوند. یک طالب مدرس داشت مرحوم آشرزای قاضی بود. مرحوم آشرزای قاضی در کنار حجره ما یه حجره داشت که اونجا روزانه تدریس می‌شد. بعد از رحلت ایشون برام شهید مطهری آمد و کنار حجره ما همونجا، منتها روز بود دیگه، چون متأهل بود شبها در مدرسه نبود. از سال 32 و 33 تا خرداد 34 که من تهران بودم از نزدیک حشری داشت. حشر ما هم محل رفت آمد این بزرگوار بود، مرحوم آیت الله آشمندقی جعفری بود و گاهی هم مرحوم آقای آشتیانی رضوان الله تعالی علیه ایشون شرکت میکرد. مرحوم آشتیانی در همون ایوان حشر ما که با مرحوم مطهری ارتباط داشت اعتراف کرد و گفته بود که من متول را خدمت شما خوندم. مرحوم مطهری در تهران قم تدریس میکرد، شاگردانی مثل مرحوم آشتیانی داشت که متول را خدمت ایشون خوندن و سایر شاگردان را هم. همه اینها از اخلاص و صفای ضمیر او به خوبی یاد میکردن. عملا و علنا آثار اخلاص او کاملا مشخص بود. این چون عمل به ما علم ورثه الله علم ما لم یعلم شد. بخش سوم آن است که حالا با کدوم سرمایه رفت. بعضی ها خودکفا هستند در دنیا، یعنی مجتهدند و نیازی به تقلید ندارند اینها. اما کسی خودکفا باشه در آخرت بسیار کم است. خودکفایی در آخرت اینه که وقتی وارد صحنه میشه، خب اعمال رو می سنجن، ترازوی هست، وزنی هست، میزانی هست، تطاهیر کتبی هست، انتاق جواری هست، همه این مواقف حساب کتابی دارد. یکی از اون مواقف حساس صحنه قیامت صحنه توزین است که افراد رو می سنجن، عقاید می سنجن، اعمال می سنجن، اخلاق رو می سنجن. ماها انشاءالله اگر عمل صالح داشته باشیم منتظریم ترازو نصب بکنن. ترازو دو کفه دارد، در یک کفه وزن میگذارد، در کفه دیگر موزون. الان وقتی کسی بخواهد نان را توزین کند، یک کفش رو سنگ میگذارد، یک کفش رو نان، وزن میکنند که این نان سبک است یا سنگی. در هر میزان، یعنی در هر ترازو یه وزنی هست و یه موزونی. در قیامت این ترازو رو که نصب کردن، وزن سنگ و پارامتر و امثال اینها نیست. در سوره اعراف فرمود والوزن یومئذ الحق، نه والوزن حق، نه اینکه وزنی هست، نه خیر، وزن حقیقت است. در یک کف حقیقت میذارن، در کف دیگر اخلاق و عقاید و اعمال. اونجا سنگ نمیگذارن که نماز با سنگ بسنجن. حقیقت چیست؟ ایشالله که رفتیم اونجا مشخص میشود. ولوزنو یوم ازن الحقو نه ولوزنو حقو. پس در یک کف حقیقت میذارن، در کف دیگر اعمال و اخلاق و عقاید. اگر حقیقت بود میشه وزین، اما من ثغرت موازین هو فهو فی عیشه راضیه. و اگر حقیقت نداشت سبک بود، اما من خفت موازین هو فامه حاویه اعاذنا الله. این هست. بعد این حدیث معروف است از وجود مبارک رسول گرامی علیه و آله آلاف تجسنان که خون شهید را با مرکب عالم می سنجد. حقیقت در اون روز مصادیق متعددی دارد. اون مرکبی که عالمان دین با اون مرکب معارف الهی را نوشتن، اون حقیقت است و در یک کف قرار می گیرد. خون شهدا را با مرکب عالمان دین می نویسند. این شهید بزرگوار ما وقتی که وارد صحنه توزین شد، وقتی میخواهند اعمال او را بسنجند، هم وزن را به همراه دارند، هم موزون را به همراه دارند. میگوید این مرکبم و این خون من. کفا بذار که فخر. شهید اول اینجور بود، شهید ثانی اینجور بود، مرحوم فضل‌الله اینجور بود، شهدای انقلاب اینجور بودن. بزرگانی که در راه دین شربت شهادت نوشیدن، به یک دست گوهر به یک دست تیغ. اگر در باره وجود مبارک رسول گرامی فرمود که او بقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم کتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید، نظامی میگوید اینها به یک دست گوهر به یک دست تیغ، شهید مطهری به یک دست مرکب به یک دست خون، به یک دست وزن به یک دست موزون. این در توزین میشه خودکفا. این که میبینید 30 سال گذشته با جلال و شکوه همه برای اون طلب مغفرت میکنن. اینه میبینید روزانه هزارها نفر در حوزه های علمیه ایران و غیر ایران میگن قال الشهید الاول رحمه الله، قال الشهید الثانی رحمه الله. این فخر عالم است که قرنها بگذره هر روز هزارها نفر بگوید شهید اول رحمه الله چنین گفت، شهید دوم رحمه الله چنین گفت. این راه برای همه بازه. ما اگر نتوانستیم خودکفا بشویم، هم وزن را بیاریم هم موزون را، لاقل احدهما را بیاریم. مبادا خدای ناکرده جزء گروه چهارم باشیم. گروه چهارم نه وزن دارن نه موضوع. بعضیا هر دو را دارن، بعضیا وزن را دارن موزون را ندارن، یعنی عالمان یعنی که شهید نشدن. بعضیا شهدایی هستن که روحانی نبودن و عالم دینی نبودن، بالاخره احدهما را دارن. اما خدای ناکرده ای کسی فاقد هر دو بود، بدا به حال او. من از همه عزیزانی که بزرگواری کردن محبت کردن حق شناسی میکنم، ولی خواهشم این است اون مطلبی را که من تقریبا شاید قبل از 60 سال باشد، اوائل طلبگی من بود، آمدم در قم برای زیارت نه برای درس. رفتم به زیارت مرجع تقلیدمون مرحوم آیت الله عظمای بروجردی. خب اولین باری بود که وارد حوزه شدیم و شیفته روحانیت بودیم و اون مرجع تقلید ما بود و دلم میخواست وقتی وارد قم شدیم ایشون هم زیارت کنیم. بی صبرانه منتظر بودیم که ایشون از اندرونی تشریف بیارن بیرونی. من یادم است یک بزرگواری از تهران آمد، ازشون سوال کرد. تازه آقا از پله های اندرونی پا گذاشتن تو صحنه بیرونی. ازشون سوال کردن که خوندن قرآن در رادیو چطور است؟ اون روز رادیو جای لهو و لعب بود. ایشون با همون آهنگ نمکینشون فرمودن چون مقرون با آلت لهو و لعب است مکروه است. عزیزان بگذاری این صدا و سیما که پیام خون شهدا را میرساند، حالا گوینده که اون لیاقت را نداشت و ندارد ولی مستحضرن، مراجع ما فقهی دارن، اصولی دارن، بسیاری از مراجع ما بیاناتی دارن که رادیو و تلویزیون پخش نکنه، بزرگان ما، وعاظ ما، اساتید ما، سخنرانان ما، چه در حوزه چه در دانشگاه، افرادی هستن بسیار شایسته علمی و عملی، اینا مطالب حق را به عرض مردم میرسانند. از این کانال جز حق نگذرد، وگرنه حق مشوب را او نمیپذیرد. بعضی از امورن که مستهلک میشوند، بعضی از امورن که مهلکند. اون اموری که مستهلک میشوند مثل این که اگر یک کسی دیک بزرگی از آش در اختیار اوست بدارد میپزد، اگر مقداری خاک وارد این دیک آش بشود، چون خوردن خاک حرام است به استثناء تربت سید شهدا سلام الله علیه، اونم به مقدار کم برای دریوان، این خاک خوردنش حرام است. ولی وقتی در دیک بزرگ قرار گرفته مستهلک شد، دیگه حرمتش از بین میرود. اما اگر همین آشپز دستش خونی شد، یه قطره خون وارد این دیک شد، این مهلک است و نه مستهلک، کل اون دیک را آلوده میکنه. اگر خدای ناکرده منظری باشه که مشروع نباشه، آهنگی باشه که مشروع نباشه، کسی بیاید که اهل نماز و روزه نیست که مشروع نباشه، هرگز با کار خلاف نمی شود وفاق را ترویج کرد. این از بیانات نورانی حسین ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است که فرمود من حاول امرا به معصیت الله کان افوس لما یرجو و اسرع به مجیع ما یحذر. یعنی هیچگاه هدف وسیله را توجیه نمی کند، هرگز نمی شود از راه خلاف به مقصد رسید. مقصد صحیح، مقصود طیب را در درون خود دارد. ما به مقصد وقتی می رسیم، یک مقصود را درون مقصد که نهادی نشده است زیارت میکنیم، دو که راه طیب و طاهر داشته باشیم، سه اگر انشاءالله رحمان اون کمبودهایی که در صدا و سیما هست در جای دیگر هست انشاءالله برطرف بشود، ما بهتر و سریعتر به مقصد میرسیم و اون مقصود را میبینیم. من از همه شما بزرگان حوزوی به دانشگاه یقشناسی میکنم، از ریاست محترم صدا و سیما، از مسئولان بلند پایه این صدا، از روحانیون مشتغل در صدا، از اساتید حوزه، از آیات، از بیوت، از بیت آیت الله و عظمای گلپایگانی، از استوندار محترم، از همه بزرگانی که ممکن است و از اسامی شریفشون به خاطرم نباشد حق شناسی میکنم. امیدوارم ذات اقدس اله همه شما را مشمول عدیه زاکیه ولی اصل قرار بدهد. روح این شهید بزرگوار را هم که وزد و موزون را به همراه خود برده است آریست متعالی بفرماید. پروردگار امر فرج ولیت را تسلیم فرما. نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع بزرگوار تقلید، حوزه های علمی و فقهی و دانشگاهی را در سایه امام زمان حفظ فرما.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.